هفته پیش که اومدی در لیگ قهرمانان صحبت کردیم، قبل از بازی برگشت نیمه نهایی بود و راجع به دو تا اتفاق دراماتیک صحبت کردم با آریا و حسین هر کدوم تک تک، و راجع به این صحبت کردم که یا پاریس بره فینال و قهرمان بشه جلوی رئال که این اتفاق عملا نیفتاد و دورتموند اومد و اون همون مورد دوم قضیه دراماتیک بود که صحبت کردم در موردش با همین آریا و حسینی که الان اینجا پیش ما هستند. بچه چطور دیدین بازی رو؟ به صورت زنده از شبکه تلویزیونی؟
شبکه غیر تلویزیونی ما دیدیم،
از آنتن دیدین.
حالا
خب
سلام میکنم خدمت تو، خدمت حسین، خدمت شنوندگان عزیز. آره، اون جوری که حدس میزدیم یه بخشش پیش نرفت، یه بخشش هم نصف نیمه پیش رفت. باز رئال مادرید کار خودشو کرد دیگه.
خب منم سلام میکنم خدمت شنوندم و خدمت تو محمد و آریا عزیز. خیلی خوشحالم که بازم کنارتونم و آره دیگه، به قول آریا اونطور که تصور میشد پیش نرفتی. حالا یه طرفو خیلی قابل پیش بینی تر بود ولی یه طرف نه، و دورتموند کار بزرگی کردی. به نظرم با حذف پاریس سن ژرمن خیلی کار بزرگی کرد، چیزی که خیلی ها پیش بینیش نمی کردن دیگه و انتظار چیز دیگه ای رو داشتیم، ولی خب تونست بره فینال و حالا ببینیم تو فینال هم جلوی رئال چیکار میکنه دیگه.
دورتموند خیلی خفن دفاع کرد، واقعا در حماسی دفاع کرد،
جانانه دفاع کرد.
آره دقیقا
12 نفره دفاع کردن دیگه.
آره
تیر دروازه هم بود باشون. آره نمیذاش گل بزنن.
تیر دروازه داشت.
دیگه دو تا بازی رفت، 4 تا بازی برگشت.
4 تا در مجموع حرکت دو ضرب 4 تا تیرک نجاتشون داشت و 4 گل واقعا. رئال هم که با اون وضعیت جذاب، آیا آنجلوتی ابرو داد بالا و بازی رو برگردون. پایین داشتیم بازی رو راجبش صحبت می‌کردیم. همراهمون باشید. بریم پادکست رو شروع کنیم دیگه. سلام مخاطبای پادکست ورزیسه، با یک اپیزود دیگر از این پادکست همراهتون هستم. آریا قاسمی و حسین علیرضایی همراه من هستند و بنده را در میزبانی این پادکست کمک میکنند. آریا چه خبر؟
سلامتی فدای تو. دیگه لیگ قهرمانان دوره برگشت، یه عالمه اتفاق بزرگ میخواد. از دورتموند شروع کنیم؟ شروع کنیم؟ میخواییم از رئال شروع کنیم؟ هر کدومو میخوای؟ به نظرم شروع کن که بریم جلو.
بریم جلو. به سلامتی هم آریا، لیگ قهرمان داره تموم میشه و ایشالا لیورپول فصل بعدی در لیگ قهرمان خواهد
بود. مصاحبه قطعی گرفتیم.
بله. تبریک
میگم. میخوایم آرنه اسلات سال دیگه بهتر کنید.
بدن آقای کلوب. حسین علیرضایی تو چطوری؟ چه خبر؟
مختصم. منم خوبم. خدا رو شکر. و گفتم که بازم خوشحالم که کنار شما هم. و دیگه جذاب تر از اینا نمیشد دیگه. یعنی ما دوتا نیمه نهایی جذابو دیدیم و فوق العاده بود دیگه. یعنی بالاترین سطح فوتبال باز به ما نشون داد لیگ قهرمانان اروپا. بازی رئال بایر که بی‌نظیر بود و دورتموند پاریس سن ژرمن هم که حالا تو نوع خودش جذابیت‌های خاصشو داشت. و بریم ببینیم که
چه اتفاقی
تو دل بحث. آره ببینیم. آره
حالا ببینیم چی میشه. حالا بچه‌ها خب تیماشو میدونید که یا در لیگ قهرمانان حضور نداشتن یا حالا اوت شدن، ولی خب رئال در فینال حضور داره.
حالا کوری
باشه تیم تو رفته فینال.
خب بچه‌ها به نظرم با رئال شروع کنیم. با رئال شروع کنیم دیگه. منو دل من نشکنید و
رئال شروع کنیم.
بازی که رئال ناامید نشد تا آخر و برگشت و نتیجه رو عوض کرد کاملا. حالا بازی جذاب.
ببین من میخوام شروع کنم راجع به رئال مادرید با بایر مونیخ. یه ضرب المثل خوندم، اصلا خود این بازی بود از نظر من. گفتش تو میدون، میگه تو میدون جنگ، یعنی سوسماستیان ایستا خیلی خفنه، میگه تو میدون جنگ اگه یه سرباز اشتباه بکنه فقط یه سرباز میمیره، ولی اگه یه فرمانده اشتباه کنه کل جنگو میبازی. ما یه عملکرد بی‌نظیر از نویر داشتیم می‌دیدیم تا دقیقه 88 یه تنه وایساده بود جلو همه حمله های رئال مادرید. خودش سوتی میده، گردان له میشه، ظرف 3 دقیقه 2 تا گل می‌خورن و تموم میشه. یعنی عجیب غریب بود این اشتباه از نویر. ما داریم راجع به یکی از افسانه‌ای ترین و بزرگترین گلرهای تاریخ صحبت می‌کنیم. یه نمایش استثنایی داشت تو برنابو. یعنی اینجوری بود که اگه بایر مونیخ سود میکرد احتمالاً سر پا تشویق میشد، انقبی نظیر بود عمل کردش. بعد خودش میاد دو دسته تیمی که زنده نگر داشته رو نگر میداره که خودش بکشه و خیلی دراماتیک بود واسه نویر، همونجوری که حالا بعد بازی هم مولر هم گفت، نویر و اینا هم گفتن، گفتن ما فکر کردیم سود کردیم. این دومی یه ضرب المثل دیگه بزنم اینجوریه که چرا آدم ها از تاریخ درس نمیگیرن. تو رئال مادرید رو میشناسی، تو اصلا میدونی هیچ وقت نباید خودتو از پیش برنده و سود کرده بدونی، حتی اگه 2 دقیقه وقت باشه، حتی اگه 1 دقیقه وقت باشه. واسه رئال مادرید 1% 1000% واسه سود کرده. و باز هم واسه بایر مونیخ با این ذهنیت، این سالها که دیدی تو رئال مادرید چیکار داره میکنه، چه جوری برمیگرده، بازم این اشتباه رو کردی. یعنی باز هم نپذیرفتی که جلوت رئال مادرید، خودتو برنده بازی تا دقیقه 88 دونستی، ظرف 4 دقیقه همه چی رو دست میدی. خیلی بازی دراماتیک بود و حیف، نمیتونم بگم حیف یا غیر حیف، چون از هر دو طرفش جذاب شد، چه حالا با این اشتباه جذاب شد، چه اگه این اشتباه اتفاق نمیافتاد بایر مونیخ صعود میکرد، میشد فینال 2013 عیناً تو ومبلی، عیناً دو تا تیم آلمانی، دورتموند بایر مونیخ، و خب رئال مادرید جلوی این قضیه رو گرفت. و حیفه، حیف نیست دا. و موضوع اینه که چرا درس نمیگیرن آدم از تاریخ هیچ وقت.
آره دیگه، این نکته مهمیه، بحث درس گرفتن تاریخ. حالا راجب چیز صحبت کردی، نویر، خب نویر با وارث کان و دیگه ارزم به خدمتت که لمن و
ببین، قطعا نویر جایگاه بزرگتری از حتی کان و لمن داره تو فوتبال. چرا؟ چون دروازه‌بانی رو عوض کرد این آدم، یعنی شاید الان پذیرفته نشه ولی قطعا 10 سال دیگه راجب نویر خیلی بیشتر صحبت میشه، چون خیلی عوض کرد سیستم دروازه‌بانی و این بازی با پا، این مشارکت توی بازی، یه دونه تو سر توپ عجیب غریب همون وسطای بازی میزنه، به وینی میزنه اگه اشتباه نکنم، محوش میکنه اصلا روی پرس صد، هر گلری بود تو میگی احتمالاً توپ از دست میده یا شوت میزنه، یه کشوی میکشه اصلا مهاجم میفرسته اون ور، کاری که همیشه میکنه دیگه. آره. استاد این کاره.
دقیقاً افتخارات بزرگی هم داره، جام جهانی، یورو و حالا لیگ قهرمانان هم حتی.
ببین اصلا داره. اون موضوع جنگ است دیگه، تو داره. سردار سپاهت که بیفته دیگه بقیه میفتن، تو وقتی نویر که اسطوره و افسانه این تیم اون اشتباهو میکنه دیگه اصلا تیم کامل به هم میریزه،
به هم میریزه. بریم سراغ حسین، حالا در مورد این صحبت شد، حالا بعدا آره راجب اینم نکته داشتی بگو. من بازنده این بازی رو کسی که بیشتر از همه باخت تو بایرنی ها، آقای هری کین میدونم که بعد از
هری کین بنده خدا حالا آره تالش بعد اومده بعد،
یعنی قرار نیست با این کیفیت بالا بی‌نظیر هری کین، تو هم گل بایر مونیخ نگاه کنی، پاسی که میده از وسط اون همه دفاع بی‌نظیره واقعا، این سرنوشت شومی که درگیر شده این
رقم خورد واقعا خیلی عجیب.
آره دیگه واقعا یه نه از بازنده اصلی این مسافو میشه گفت هری کین بود، چون بنده خدا دنبال جام بود.
آره مگه میشه بایر مونیخ
بعد 13-14 سال آره کلا جام نگرفت، این خیلی عجیبه، یعنی حتی جام حذفی هم نتونستن برن فینال که بخوان جام بگیرن، و این خیلی عجیبه. حالا الان قطعا آخر اون بازی هری کین شاید به این فکر می‌کرد که چند سال پیش کاش همین رئال مادرید رفته بودن و حداقل اونجا
همین تابستون گذشته اصلا پیشنهاد آره رد کرد رفت بایر مونیخ.
دقیقاً تصمیم اشتباه گرفت دیگه، باز رئال منطقی‌تر بود، ولی خب بایر هم عجیب بود حالا این فصل این اتفاقات واسش افتاد، ولی خب آره یکی از بازنده های این مسابقه هری کین بود بیشک، ولی بازنده دیگه هم توماس توخل بود دیگه، توماس توخلی که تو مرحله های قبلی به همون نشون داد، به خصوص جلو آرسنال که بلده و اونقدر مربی که دارن ازش انتقاد میکنن نیست، بلده چجوری باید کار کنه.
این بازی هم نشون داد
و این بازی هم تو بازی رفت مخصوصا خیلی خوب نشون داد که جلو رئال میتونه وایسه، میتونه چجوری بازی کنه، ولی تو بازی برگشت تعویضای اشتباهی که کرد خودش اصلا ورق بازی رو برگردون دیگه، یعنی تفاوت دوتا مربی تو 10-15 دقیقه آخر بازی قشنگ واضح بود دیگه. آنجلوتی اون ور تعویض کرد، تعویضاش چجوری جواب دادن، و این ور توماس توخلی که خیلی زود فکر کردن واقعا بازی براشون تموم شده، ولی شما اصلا فارغ از لیگ قهرمانان و فارغ از همه این مسائل باید بدونی مقابل چه تیمی داری بازی می‌کنی دیگه، و داری جلوی رئال مادرید بازی می‌کنی، رئالی که نشون داده تو این سال جلوی همه تیم‌ها که چقدر خوب کامبک می‌زنه، چقدر خوب به بازی برمیگرده، و تو میای همچین اشتباهی می‌کنی، کیمینجا رو میاری که بازی رفتم افتضاح بود، و میاری واسه استحکام خط دفاعیت که همچین اتفاقی رخ نمیده و دفاعت بدتر تحلیل میره، چوپومونتینگو میاری جای هریکینی که خب اگه هریکین تو زمین بود حداقل یه نفر یا دو نفر دفاع رئال میرفتن روش و تمرکزشون رو از دست میدادن و این خیلی تاثیرگذار بود و همه این تعویضا باعث شد تا اون فضایی که واسه رئالیا میخوان ایجاد بشه دیگه و خیلی راحت هم ضربشون رو زدن، از همون مسیرایی هم که میخواستن به گل رسیدن و به هم ریخت دیگه تمرکز رو از دست دادن و نتونستن به بازی برگردن دیگه. یکی از بازنده‌های این نبرد به نظر من جز هری کین توماس توخل.
من در تکمیل حرف حسین بگم که قطعا بازنده بزرگ توخله. از قدیم من در ادامه ضرب المثلی که امروز دارم میزنم، از قدیم گفتن ترس برادر مرگه و خودشو کشت توخل. انقدر بازیکن دفاعی ریخ، اصلا رفتش یه دونه دفاع صرف مطلق بکنه، دقایق آخر همه مهرهای هجومیشو کشید بدون فکر به اینکه ممکنه اصلا یکی یک شه این بازی و بره وقت اضافه. همه ستاره ها رو آورد بیرون، فقط میخواست دفاع کنه و خیلی ببین حق داره تا یه حد. یا بازی جلوی رئال مادرید به خودی خود ترسناکه، حالا تو برنابو هم باشه دو برابر ترسناکه، تو نیمه نهایی هم باشه سه برابر ترسناکه، همه جوره ترسناکه. ولی توخل خیلی اشتباه کرد و زرنگی آنجلوتی هم این بود به محض اینکه دید توخل دفاعی داره تیمشو هی میچینه سری مهاجم آورد تو زمین.
دقیقا.
شروع کرد ابراهیم دیاز آوردن، خوسل دیگه میدونست که بدون هیچ مشکلی میتونه از وسط زمین فقط هجوم بیاره رو دروازه بایر مونیخ. انقدرم هجوم آورد که بالاخره موفق شد گلارم بزنه. خیلی اشتباه کرد توماس توخل، وحشتناک اشتباه کرد و کردیت کل این باخ اولش گفتم نویر میخوره به نویر، ولی توخل خیلی بزرگ اشتباه، یعنی قمار عجیب غریبی کرد واسه نگرداشتن اون یه امتیاز و میدونیم که اینجوری جواب نمیده.
و عدم حالا اون حمایت از سوی مدیرای باشگاه هم شاید بی تاثیر نبود دیگه تو این قضیه، چون توخل قرار بود که به اونا ثابت کنه که آقا من مربی بزرگیم و میتونم بایر رو ببرم فینال و اون ترسم شاید واقعا همین بود دیگه. این مثلا هم میتونست قاطیش باشه
اگه میرفت والا یه تودهنی سفت و سخت به مدیرای آره پیر آدم قدیمی بایر مونیخ
کلاسیکه کلاسیکه
که ببین توخل هر جا میرفته موفق بوده و اخراج شده و باز هم باشگاهی بزرگ دنبالش. این نشون میده چقدر مربی بزرگیه، چقدر ذهن برنده ای داره.
اصلا قبلی صحبت میکردیم مثلا میگودی مرد تورنمنت هاست.
ببین میگم فوتبال همینه دیگه، چاقوه دولبه است. تو تا دقیقه 88 توخل بهترین مربی جهان بود، ولی ظرف 4 دقیقه میشه بدترین مربی جهان و همه این اشتباهاتش میاد بولد میشه. اگر یکیچ نگه داشته میشد، اگر نویر اون اشتباهو نمیکرد، چه بسا که بایر مونیخ یکیچو میتونست نگه داره و توخل الان رو آسمونا بود، ولی خب با یه اشتباه این اتفاق افتاده.
آره دقیقاً همینطوریه. یه صحبتی جلسه پیش کردیم، یعنی تو اپیزود قبلی مطرح کردی که بایرن با تغییر سیستم تو این بازی حضور پیدا میکنه. آیا این اتفاق افتاد؟
آره دیگه، چند تا تغییر بزرگ داشت، حالا از کیم مینجای گرفته که آوردش بیرون به خاطر عمل کردش، تا اینکه با سه تا مهاجم بازی کرد. گنبری آورد تو زمین که دل به ضد حمله ببنده به خاطر سرعت زیاد گنبری، بعد موسیالا اومد وسط، کلا سیستمشو کامل عوض کرد، با چند تا تغییر تاکتیکی خوب اومد تو زمین، جوابم گرفت دیگه. تو نگاه کنی بازی رو کامل جواب گرفته بود از تاکتیکش. بعد یه اتفاق جالبم که این وسط افتاد، گنبری مصدوم شد که احتمالاً یورو هم از دست میده، بعد دیویس اومد و دیویس گزینه اول رئال مادرید واسه تقویت خط دفاع چپشه، بعد اومد تو زمین گل زد. یعنی همه این پازله یه جور عجیبی چیده شد که این اتفاقا بیفته. ولی خب آره توخل میگم توی دو تا بازی به نظرم جز این دقایق آخر که اشتباه کرد هی اینقدر دفاع کرد تیم رو، حداقل تو 80% هر دو تا بازی رو در نظر بگیریم توخل مرد برنده تاکتیکی
آره
بود.
آره دقیقا. حالا یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که وقتی تو تیم جلوه تو این مراحل به خصوص تو این دقایق پایانی با یه اختلاف شکننده هم جلو باشی، خیلی فشار رو بیشتر از شاید اون تیمیه که فقط داره فکر میکنه گل بزنه.
واسه همین خواست با 11 نفر دفاع کنه که نگهداره این نتیجه رو دیگه.
آره حالا اون تغییراتی که آریا بهش اشاره کرد واقعا به کار توخل اومد دیگه توی این مسابقه، واقعا نسبت به بازی قبل چند تا تغییر داشت. همون خروج کیمینجایه و استفاده دو زوج دفاعی مثل اریک دایر و دلی خیلی بهش کمک کرد توی این مسابقه که بتونه اون بازی رو تو دستش بگیره، وسط زمینش رو مستحکم تر کرد و بار هجومیش هم قوی تر کرد توی این مسابقه. و تا حالا قبل اینکه اون تعویض‌ها رو انجام بده داشت جوابم میگرفت ازش. شاید اگه دوتا حداقل از اون تعویض‌ها رو انجام نمیداد روند بازی واسش بهتر پیش میرفت. حتی اگه گل مساوی هم میخورد در نهایت این بود که بازی به وقت اضافه میرفت دیگه و همچنان شانس رو داشت که به این تورنمنت برگرده و بتونه بره فینال. ولی خب رئال مادرید با نمایشی که نشون داد و به خصوص اون تفکراتی که آنجلوتی داشت نشون داد، حالا دیگه از واژه پادشاه اروپا به نظرم دیگه نباید استفاده کرد. یعنی اصلا
لیگ
فراتر از این هست، یعنی خیلی فراتر از این هست رئال مادرید. آره واقعا، یعنی حتی اگه تو فینال هم قهرمان هم نشه ولی انقدر تسلط داره.
از قدیم گفتم فینال ها رو بازی نمی کنه. آره. میره فینال ها رو میبره.
اصلا تو آماراش هم بود تو آماراش هم بود دیگه، تو همه بازیایی که تو این مرحله مثلا بازی رفتش بکنم 2-2 شده بود، بازی برگشت و برده و رفته فینال قهرمان شده. یعنی اصلا کلن آمارت به نفعش بوده. ولی میگم فارغ از حالا حتی اگه قهرمان هم نشه 1%، کلن تورنمنت رو بلده، یعنی اصلا بلده چی کار کنه. تازه رئال مادریدی که ما داریم این فصل میبینیم، مهره هایی که حالا خیلی از مقطعات جایگزینی نداشتن واسهش، خیلی تغییرات تو ترکیبشون داشتن، ولی بازم همین رئال تونست خودش رو به فینال برسونه دیگه و این خیلی دستاورد بزرگه برای یه باشگاه. و حالا فصل بعدم که دیگه امباپه رو خریدن، احتمالاً دیویسی که بهشون گل زدم بره و تیم خیلی کهکشانی تر از اینی هست.
نکته خوبی رو گفت. یادت نره این رئال مادرید که رسید فینال لالیگا برد، کل فصل دروازه‌بان اصلیش نداشت، یکی از بهترین گلرهای دنیا، دو تا دفاع وسط سال مدت ها نداشت، اون دوتا می اومدن دوتا بغل دیگه میرفت، هم اکثرا یه دونه هافک دفاعی که شوامنی بود توی دفاع بازی میکرد، واسه شون دفاع چپ نداشتن، کاماوینگا بازی میکرد، کلا مشکل داشت. یعنی هر مربی جای آنجلوتی بود قر میزد و همه بهونه هاش هم پذیرفتنی بود، چون ستون تیمت از عقب کاملا تغییر کرده بود. تو نمیتونی با یه مش بازیکن ذخیره این دستاورد وحشتناک داری که آقای آنجلوتی قطعا جزو سه تا مربی تاریخ خواهند شد در صورتی که قهرمان امسال بشن، اگر نه قطعا تو پنجتای تاریخ هستش. یادت نره این امسالی که داریم میبینیم، تکمیل حرف حسین، این سال اول استارت پروژه سوم کهکشانی رئال مادریده
و تو نسل سوم،
نسل سوم، یعنی نسل اول با فیگو و زیدان و رونالدو اینا،
بکام و
اینا که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، نه دست آورده قهرمانی خیلی زیاد، دومی با کاکا و رونالدو و بنزما و بیل و اونا بود که رنده کردن تقریبا همه رو. و امسال استارت کهکشانی سه رو آقای پرز زده و این شروعشه. وای به حال
پایانش. آره بعد منتظر باشیم و ببینیم که این نسل سوم که معمولا هم مثلا 4-5 سال هست اون ترکیبه چه اتفاقی براش میفته و ببینیم به 20 میتونن برسونن یا نه. خیلی افسانه
بعد همین الانش هم دست نیافتنیه دیگه.
آره. ببین الان اگه امسال قهرمانشن از دومین تیم پر افتخار دو برابر بیشتر دارن به علاوه یک، یعنی الان میلان 7 تا داره، اینا 14 تا دارن، اگه قهرمان شه رئال میشه 15 تا، یعنی مجموع دو برابر میلانو بکنی باز یه دونه کم میاره.
میلانی که حال روزش اینه دیگه، یعنی حتی نمیتونه به یه قدمش هم برسه.
خفنی رئال مادرید همینه، هیچ وقت به این حال نمیفته، بیفته یه سال دو سال دوباره جمع میشه
و بعد حالا اونجوری هم افتان نمیشه. واقعا مثلا اون شرایطی که بارسا داره الان واقعا خودش
کاش سوپر لیگو بیارن.
آره
چی همش رو آقر 15 تا مثلا دوم هفته یه لیگ جدید بیاد از صفر شروع
شه قشنگ دیگه. آره این دیگه واقعا الان میتونن تیمای دیگه بگن دیگه به درد نمیخوره این دنیا.
میگن از اول گفته تو ببین 14 و 15 واسه هیچ کی فرقی نمیکنه، مثل دلاره که 40 تومن 60 تومن واسه کسی فرقی نمیکنه.
دقیقاً
دیگه فرقی نمیکنه.
خب یه بنری هم الان بخش محمد رئالیا قبل بازی زده بودن که نوشته بود روش رئال مادید هرگز تسلیم نمی‌شود. یعنی این واقعا ایام بود تو این بازی، آره مساق بارز بود تو این مسابقه و نشون دادن که واقعا تسلیم نمیشن. و یه کلیپی هم حالا اومده که قطعا شاید دیده باشن خیلی ها، همون تقابل لورکوزن و رئال مادید تو سوپرکاپ که خیلی جالب میشه دیگه، هر دو تا تیم اهل کامبک زدن و بازیشون واقعا جالب میشه.
آره یه دونه دیگه هم اتفاقا اومده، آتالانتا وایساده اون و دورتموند هم میبر، میگه خب ما موییم آقا، اینقدر حالا فینال ها رو تموم
ندونیم. خب حالا صحبت دورتموند شد، بریم سراغ دورتموند و پاریس سن ژرمن، بازی حالا دیگر اون مرحله نیمه نهایی. فقط قبلش این اتفاقی که بر رئال افتاد و این کامبک و اینا، بماند برای اون کسایی که میگفتن
رئال مادید که ولش.
اما یه اتفاق دیگه ای که افتاد، اون واقعا دفاع جانانه ای که دورتموند کرد تو مقابل پاریس سن ژرمن در فرانسه در پاریس، و پاریسی ها هر کاری کردن به دروازه واقعا هیچ راهی نبردن،
اونجا سر بردن یه تیرک نذاشت دیگه.
آره دیگه دقیقا،
واقعا بازی عجیبی بود و اصلا نمیشه از عمل کرده بی نظیره دورتموند گذشت، یعنی فوق العاده دفاع کردن و باز یه جا دیگه عیان شد که تیم انریکه همیشه جلوی تیمایی که انقدر بسته بازی میکنن به مشکل میخوره، همیشه انریکه هر جایی بوده این مشکل یعنی اون تیمی که این شکلی بازی کرده حذفش کرده، چه میخواد بارسا باشه، چه میخواد تیم ملی اسپانیا باشه، چه میخواد پاریس سن ژرمن باشه، کلا مشکل داره و نتونسته واسه این قضیه راه حلی پیدا کنه. کاری ندارم الان به انریکه، دورتموندی رسیده فینال عجیب قضیه اینه. ببین دورتموند آخرین بار که رسید فینال 2013 بود، فینال هم ومبلی بود با بایر مونیخ بود. اون دورتموند مربیش کی بود؟ یورگن کلوپ بود که بعدن خب دیدیم چی شد یورگن کلوپ. یعنی راجع به یه تیمی میخوام صحبت کنم که اون تیم نوید بخش یه عالمه ستاره بود و یه سرمربی بزرگ، کلوپ بود که معروف شد، بعد لواندوفسکی رو داشت، گوندوان رو داشت، گوتزر رو داشت، نمیدونم هوملز رو داشت، پتانسیل تیم انقدر زیاد بود از نظر بازیکن که همون موقع با حذف رئال مادرید و اینا یادمونه که همه میدونستن اینا ستاره سالهای آینده فوتبالن، ولی این دورتموند اونو بهت نمیده. یعنی تو اسکواد رو که نگاه میکنی مطمئن نیستی که هر کدوم از اینا قراره یه ستاره بزرگ توی سالهای آینده بشن، هیچ کدوم. یعنی حالا یه نیکو اشلوتربرگ هست که من خیلی دوستش دارم، یه دفاع واقعا مدرن فوق العاده است که شاید فقط اون بتونه ستاره بزرگی بشه، و یعنی دانیل مالن و نمیدونم سانچو که حالا دیدیم رفت و برگشت، یا خود مهاجمشون فولکروگ یا ستاره بدیل رفت و برگشت پاریس سن ژرمن مد هوملز بود، پیرترین بازیکن کاپیتان بی‌نظیر بود جلوی تو، هم رفت و هم برگشت، گل سعودم زد و تکمیل کرد این عمل کرده بی‌نظیرش تو نیمه نهایی. ولی این دورتموند عجیبه، میگم با استناد به این که تو بتونی بازی بسته بکنی و همیشه از بازی خونگیت اون دیوار زرد بی‌نظیری که دارن استفاده کردی، خودتو رسوندی فینال، نشون میده که فوتبال همیشه واسه ما معجزه داره. این خصلت لیگ قهرمانانه که نتونی راحت پیش بینی کنی که قراره چه اتفاقی بیفته. اگر ما رئال مادرید رو فراموش کنیم نسبت به همه پیش‌بینی ها دوباره، بقیه وقت‌های فوتبال واقعا نمیشه پیش بینی کرد تو لیگ قهرمانان.
آره دقیقاً، اصلا تو همه یعنی فضاها، تو همه تورنمنت ها واقعا 100% همه چیز نمیتونی قطعی بگی راجبش و حالا شرط عجیبی گاهی پیدا میشه و جذابیت فوتبال هم همینه دیگه. ببین مثلا یه بازی مثل شاید بسکتبال یه مقدار کامبکه خیلی کار سخت داریه توش تا حالا مثلا فوتبال.
ببین اصلا این خصلت ورزشه کلا.
آره اینو داره
مثلا ورزش تیمی این قضیه رو داره دیگه. خیلی فراواقعی بود به نظرم این فصل دورتموند واسه رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا. شاید سالی که لستر قهرمان شد مثلا گفتن 1000% شانس داشت که قهرمان شد. دورتموند اگه از 70 میلیارد آدم دنیا میپرسیدی دورتموند و فینال سی ال میبینی شاید دو نفر میگفتن آره میبینی.
آره میبینم. خیلی هم جالب. حسین تو نظرت چیه در مورد دورتموند و پاریس؟
در مورد دورتموند که واقعا دورتموند گل کاش دیگه، یعنی با این تیمی که داشت حالا اون فینال قبلی که رفته بودن و اون بازیکنایی که تو ترکیب بودن انقدر نام و نشانشون بالاتر و بهتر بود که شناخته شده تر بودن در واقع دیگه تا این بازیکنایی که الان اومدن و این دستاورد خوب رو تونستن پیاده کنن. فولکروکی که نوک حملهشون بود شاید خیلی اصلا آشنایی باش نداشته باشن اومده به دورتموند و حالا این فصل هم تونست عملکرد خوبی رو داشته باشه برای این تیم. ماتوملسی که تجربهش رو قشنگ به رخ کشید تو بازی برگشت و یه بازی فوق‌العاده درخشان رو از خودش نشون داد. از جذابیت‌های دورتموند که حالا تو فیناله و اگر 1% بگیم بتونه قهرمانی رو یا حالا حتی 1% بیشتری هم بهشون احتمال بدیم که بتونه قهرمانی رو بگیره میشه مثلا همون مارکو رویسی رو که آخر فصل هم جدا میشه از باشگاهشون بهش اشاره کرد که خیلی میتونه جذاب باشه دیگه که اون تلافی اون یورویی که از دست داد، اون جام جهانی که از دست داد و همه اینایی که جامایی که نتونست بگیره یهو بیاد براش
اگه این اتفاق بیفته
جبران بشه.
آره یعنی خدای فوتبال عدالت داره. یعنی از یه چیز دیگه مسی که قهرمان جام جهانی شد اینجوری بود که خدای فوتبال عدالت داشت مسی بالاخره درست جام بر. آره الانم به نظرم خیلی رویاییه، خیلی خیلی قصه پریونه، واقعا جذاب، شاید جذاب ترین قهرمان 20 سال اخیر، یعنی با چیز دیگه سینماتیک ترینش.
آره
این بشه.
ببین رئال بچگی با من هست خب، ولی اتفاقی که وجود داره
با ما هم هست با همه تیم ها
ولی اتفاقی که وجود داره الان خیلی، یعنی به لحاظ اون قصه ای که داریم تصور میکنیم با قهرمانی دورتموند اتفاق میفته بازم خیلی جذاب میشه اگه دورتموند قهرمان شه.
ببین موضوع تقابل توپ جنگی با تیرکمونه از این بچگی هایی که میذاریم کفتر باهاش، یعنی اینجوریه تقابل. از دور که نگاه میکنید 95% ممکن رئال مادرید قهرمان شه، 1% دورتموند، 4% مساوی شه.
متشکرم.
و حالا در ادامه این بازی از جنبه پاری سن ژرمن اگه بخوایم بازی رو نگاه کنیم، اون نبوغی که از امباپه انتظار داشتیم تو این بازی از خودش نشون بده رو ندیدیم. دو تا بازی آمار هیچ
امباپه هالند بود این
بدون
بازی،
بدون گل، بدون پاس گل. آره آره دیگه 4 شوت اصلا آمار بدی رو از خودش نشون داد و
در آخرین حضورش در پاریس.
آره و اون تیرکایی که حالا زدن هم خب بی تاثیر نبود دیگه، شما هرچی توپ میبری سمت دروازه و گل نمیشه اعتماد به نفس تیمه هی گرفته میشه دیگه و یه ذره باعث میشه اون بازیکنها از نظر روحی یه ذره افت کنند و دورتموندی هم تو بزنگا تو بهترین موقع بهشون ضربه زدن و شد برگ برنده اونا و در نهایت هم پاریس سن ژرمن علارغم بودجه‌ای که حالا در نظر گرفت تازه
بازم
نتونست دیگه. دازه این فصل یه ذره اومد ستاره محور کار نکنه، اومد بازیکنایی که یه ذره کم نامونشون تر بودن و جذب کرد تا شاید بتونه جواب بگیره، ولی خب
بازم حرکتی داشت، بازم حالا بالاخره.
آره
ببین اتفاقا پروژه پاریس سن ژرمن با انریکه رو من روشن
بهتره. آره
کاملا روشن
دقیقاً.
یعنی الان تو ببین پاریس سن ژرمن مسی و نیمار و امباپه داشته، تو آقا به هر کی بگی این سه تا با هم بازی می‌کردن، حالا پشتشون هم راموس بوده، دوناروما بوده. آره. به هر کی بگی اینا رو بازی می‌کرد تو پلی استیشن هم اینو برداریش که نمی‌تونه ببره.
آره.
تو بعد 30 تا قهرمانی داشته باشی، هیچ کاری نتونستن بکنن. یعنی این به کنار بوفون اومده، زلاتان اومده، بکام اومده، همه این ستاره‌ها این پول خرج شده که یک کلاس، یه کاریزما این باشگاه توی اروپا بگیره، هنوز نتونسته بگیره، ولی خب بالاخره به نظر من می‌گیره.
آره در نهایت
میتونه این کارو بکنه.
من سیتی زودتر از اونا، چون اگه مثلا قیاس کنیم با هم دیگه، چون به لحاظ مالی مقدار شباهت دارن، من سیتی زودتر از اونا تونستی نچه رو بگیره. منم احساس کنم به خاطر لیگی هم هست که توش هستن.
نه من یه بار راجع به این با تو صحبت کردم کامل. تنها دلیل فرقشون اینه که مدیرای منچستر سیتی فوتبالی هن، برعکس مدیرای پاریس سن ژرمن که بیزنس و اقتصادی نگاه میکنن.
فرق درست خرج کردن و درست خرج نکردن دیگه.
دقیقاً همینجوری بشه. و الان یک مقدار دارن درست به نظرم سرمایه
آره،
گذاری
الان واقعا دارن اصولی تر کار
و این بالاخره میتونن اون کلاس خودشونو تو اروپا به نظرم پاریس سن ژرمن پیدا کنه با وجود خروج امباپه. ببین امباپه یه فوق ستاره است، فوق ستاره که نه، من فقط به رونالدو و مسی میگم فوق ستاره، یه ستاره خیلی بزرگه که تیم هول اون چیده شده بود. الان دیگه تیم میتونه شکل تیم تری بگیره و یادت نره با خروج امباپه 200 میلیون به نفع پاریس سن ژرمن شد، یعنی 200 میلیون سود داره الان خروج امباپه از باشه. با اینکه رئال مادرید مجانی خریدتش به خاطر بند چیز وفاداری و دستمزد و اینا 200 میلیون سیو کرده و تابستون میتونه این 200 میلیون رو به علاوه اون بودجه که باز در نظر داشته تقریبا 300 400 میلیون میتونه راحت باز گند بزنه تو نقل و انتقالات.
خب بچه برای این حالی که به قولی حالا برسیم به نقطه پایان، خیلی کوتاه اگر در مورد پیشبینی در مورد فینال نکته ای داریم، ما حتما قبل از فینال هم یه اپیزود خواهیم داشت، بعد از فینال هم یه اپیزود خواهیم داشت، ولی الان اگه بخواید یه پیشبینی بکنید فضای بازی و چه شرایطی خواهد داشتون بازی، چی فکر میکنید در موردش؟
امیدوارم که نشود آن که قراره بشود.
آره
من خیلی کوتاه میگم. آره. ببین واقعا دوست ندارم رئال مادرید.
آره اصلا این سری نمیچسبه انگار دیگه.
ببین سر اینجا بچهای رئال مادریدی، خب خیلی ما رفیقامون اینجا رئال مادریدی ان دیگه، سر بازی فینال لیورپول رئال مادرید فکر کنم اونی که وینیسیوس زد صحبت میکردیم، خودشون میگفتن ما خسته شدیم کاش لیورپول قهرمان شه. بعد منم اینجوری بودم که خب منم میخوام کاش قهرمان شه نشدیم دیگه، ولی
اون فینالا میخوان همیشه.
آره اون فینالا رو کورتوا گرفت از ما، حیفم شد، بهترین ورژن تیممون بود.
شما یه ضربه دیگه هم از رئال خوردید.
ما از کافی خوردیم، دو تا فینال و یه دونه یک چهارم نهایی رئال مادرید
هستمون. اصلا اونم
واسه همین میگم زخمش رو تن همه تیما هستش رئال.
ولی لیورپول یه ذره احساس کنم
این چند سال به کلوب خیلی زخم زد. آره، خیلی زخم زد.
حسین تو چی فکر میکنی؟
من حالا پیشبینی که از فینال دارم احساس میکنم دورتموند همون نمایشی که جلوی پاریس سن ژرمن داشت و میاد که تو فینال هم پیاده کنه، حتی بهتر از اونو. و بازی نمیشه که شاید خیلی الان انتظار دارن ازش، یه بازی یک طرفه که رئال بیاد یه نتیجه سنگین بگیره و قهرمان بشه. احساس میکنم، یعنی احساسم شاید هم واقعا برعکس این قضیه باشه و بیاد همون بازی یه طرفه شکل بگیره، ولی احساس میکنم دورتموند وای میسته جلو رئال و راحت وای نمیده. حالا اینکه پیش بینی نتیجه چی میشه رو نمیدونم، ولی احساس میکنم که تا اذیت کنه رئال مادرید، اگه قرار بشه رئال هم قهرمان بشه راحت قهرمان نشه و مثل بازی بایر مونیخ، یعنی همچین اتفاقایی باعث قهرمانی رئال شه که باز اونم خیلی دراماتیکه، ولی خب نمیدونم واقعا. ولی دورتموند رو گفتم از جنبه زیباییش، خب دورتموند از اون لحاظ که ما میبینیم قهرمانشه خب خیلی جذاب تره، ولی خب رئال مادرید هم اگه 15امی رو بگیره دیگه دست نیافتنی میشه و بازم به مسیر خودش همون حالت کهکشانی ادامه میده. جذابه واسه هوادارشون، ادامه جذاب.
دمت گرم حسین، دمت گرم آریا، مرسی.
متاسفانه من فکر میکنم که مثل هلو قهرمان میشه.
آره این احتمالشم زیاده دیگه، حالا باید ببینیم چه جوری میشه. ولی من حالا برخلاف این دو دوست عزیزم امیدوارم اخلاق برنده بشه.
من کشتی.
آره دقیقاً. دمتون گرم بچه ها، مرسی
فرداد، دمت گرم که دعوت کردی. مرسی از تو، مرسی از حسین. بریم ببینیم که در ادامه فوتبال واسه ما چی داره.
11 خرداد، 12 خرداد.
و منم ممنونم ازت محمد، خیلی خوشحالم که بازم کنارت بودم و ببینیم 12 چه اتفاقی میفته. 12 شب ببینیم قهرمان کی میشه.
با گزارش خودته؟
نه. گزارش دیگه گزارش میکنه، ولی
آره که... از آنتن میتونید ببینید. آره. بسیار عالی، ممنونم از شما مخاطب پادکست ورزشی که یک بار دیگر به این پادکست گوش دادید. لطف میکنید واقعا، همیشه ما کامنت های جذابتون، نقدای خوبتون، نقدای غیر خوبه، همه چینا دمتون گرم. خلاصه دیگه امیدوارم این اپیزود هم مورد پسندتون قرار بگیره. ما حتما برمیگردیم برای فینال و پس از اونم برای یورو برنامه‌هایی داریم که حالا متقابلاً و متچی میگم متقابلاً اعلام میشه دیگه. آره دیگه. بعد متشکرم، مرسی از دوست همکار عزیزم آریا قاسمی و حسین علیرضایی. پادکست ورزیسر هم میتونید از وبسایت ورزیسر به صورت مستقیم، همینطور هم از پادگیرهای مختلف مثل شنتو و کست باکس بشنوید. موفق باشید.